کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون. امروز آخرین بخش کتاب شرح پریشانی زین العابدین رو با اجازه بخونیم، تموم بشه این کتاب و دیگه ببینیم چه کنیم از دوشنبه.
بله حتما در خدمت شما.
با اجازه من ادامه میدم اون گزارش مراسم پیرامون ماجرای درگذشت و قضایای دیگه. با اجازه.
خواهش میکنم.
سه، از قدیم و ندیم گفتند شراب مفت را قاضی هم میخورد. خود بنده یادم است 30 سال پیش در شهرمان یک حاج آقا کلنگی نامی بود که آمد یک حمام مدرن مجهز به آب لوله کشی دارای 2 دستگاه عمومی زنانه و مردانه و 18 دستگاه خصوصی یا نمره ساخت. همان زمانها بود که تازه حضرات حجج اسلام و آیات عظام که فریاد وا شریعتا و وا اسلاما سر داده بودند که حمام اگر خزینه نداشته باشد مسلمانان نمی توانند غسل کنند و همه نجس باقی می مانند و در نتیجه نماز و روزهشان به هدر می رود و دین و ایمان نابود می شود و لازم است که مسلمانان محترم و عزیز و گرامی در کثافت خزینه های پر از چرک و پشم و پیله و تهمانده واجبی و 1000 کوفت و زهرمار دیگر قوطه بخورند تا طیب و طاهر شوند، داشتند تا حدی آرام می شدند و ناچار می پذیرفتند که غسل ترتیبی هم دست کمی از غسل ارتماسی ندارد و در نتیجه حمام ها اندک اندک داشت دوشدار می شد. اگرچه هنوز جماعتی بودند و اگر بگویم امروز روز هم هستند و در همین دارالخلافه تهران در محله بازار حمام خزینه دار هست، حرفم را باور کنید که زیر بار نمی رفتند. باری همین حاج آقا کلنگی خیر روز اول برای تبلیغ حمام مدرنش اعلام کرد که حمام عمومی مردانه از صبح تا شب برای عموم اهالی محترم و شرافتمند رایگان است. حالا آن زمان نرخ حمام چقدر بوده باشد خوب است. 4 قران آب خالی و اگر تن و بدنت را می دادی دست دلاک تا کیسه بکشد و صابون بزند و مشتمال هم بدهد 6 قران. حالا بگو 8 قران و با انعام و آب زرشک و آب آلوی سربینه حد اکثر 10 قران که می شود همان 1 تومن. فکر می کنید چه شد؟ خود بنده شاهد عینی بودم. 20 سال جوانی بودم از سربازی برگشته، نزدیک حمام ایستاده بودم و نظاره می کردم. هر که بود و نبود، پیر و جوان و بچه از سر و کول هم بالا می رفتند و درست لباس نکنده می ریختند توی حمام. انگار تمامی اهالی شهر خبر شده بودند و هجوم آورده بودند. آن روز دست کم 10-20 نفر شل و پل شدند و کلی دست و پا و سر و گردن شکست. حالا دولتیان رفتند توی دهکوره ها و شهرستان ها و شهرهای کشور با ماشین و بلنگو راه افتادند که انا لله و انا الیه راجعون، ماشین و اتوبوس و مینیبوس و قطار رایگان حاضر آماده است برای شما ای ملت همیشه در صحنه. بیایید سوار شوید، ببریمتان پایتخت تا در مراسم تشییع جنازه امام عزیزتان شرکت کنید. بدیهی است غذا و میوه و شربت سبیل است و جای استراحت و خوابیدن هم ایزن مجانی. حالا میخواهم ببینم همین ملت شراب مفتخور و حمام مفت برو دلش میآید یک هفته تعطیلیش را در ولایت و خانه بماند و نیاید پلو خورشت قیمه چرب و چیل بخورد و شربت شیرین سلواتی نوش جان کند، به خصوص که برنج شده است کیلوی 180 تومان و شکر هم کپونیست و اگر هوس شربت کردی مجبوری از بازار آزاد بخری کیلوی 140 تومان. پس یا علی مدد. 4. در شود 40 سال پیش وقتی در دوران جهالت کودکی و نوجوانی در ایام ماه مبارک محرم به دسته های سینه‌زنی و زنجیرزنی ولایتمان می رفتیم و برای امام حسین و یارانش سینه و زنجیر می زدیم، گاهی چیزهایی می دیدیم که خونمان به جوش می آمد. اما وقتی بزرگتر شدیم و از مرحله بلوغ گذشتیم، دیدیم خودمان هم انگار زیاد بدمان نمی آید و اتفاقا خوشمان هم می آید و کلی هم هیجان دارد و آدم را حالی به حالی می کند. دخترها در تمام طول سال حق نداشتند از خانه پا بیرون بگذارند، اما در شبهای احیا آزاد بودند، چادر سر می کردند و همراه و همپای دسته ها راه می افتادند. برای پسران جوان و نوبالغ و نیز دختران جوان و هنوز شوهر نکرده، تاریکی شب فرصت مقتنمی بود که اگر لمس و مالش و بوس و کناری پنهانی صورت نمی پذیرفت، که اکثراً خوب هم صورت میپذیرفت، با چشم و ابرو و لبخند اظهار عشق و محبتی بکنند و راز و نیازی با هم بنمایند و همین هم کم چیزی نبود. در مجالس روزخانی و در مساجد نیز نشستن کنار پرده حائل بین قسمت زنانه و مردانه سرقفلی داشت و هر کس و ناکسی به آن محلها راه نداشت. وقتی آقای واعظ میزد به صحرای کربلا و شام غریبان و چراغ‌ها خاموش میشد تا جماعت حسابی گریه‌زاری کنند، از زیر پرده دست‌ها بود که از قسمت مردانه به قسمت زنانه میرفت و هیچ یک نیز بی‌نصیب نمی‌ماند و با خود قوقایی خاموش به ارمغان می‌آورد که اگرچه مدتش کوتاه بود اما لذتی دراز به همراه داشت. در مراسم رحلت حضرت امام نیز برای نخستین بار در جمهوری اسلامی حکم همیشگی و آشنای خواهرها یک طرف، برادرها یک طرف شنیده نمی شد. چه در مصلا به هنگام وداع با پیکر مطهر بر یخچال خوابیده و چه در تمام طول راه تا بهشت زهرا و چه در مدفن آقا، زن و مرد از یکدیگر جدا نشدند و اصلا نمیشد از هم جداشان کرد و کسی هم نمیخواست جداشان کند. زنان شوی مرده و بیوه و دختران بالغ چادر به سر و مردان جوان محرومیت جنسی کشیده در هم ادغام شده بودند. من خود در مصلا به چشم خود بسیاری از جوانان بیکار و بیار و ژیگولو و پانک و به اصطلاح غرب زده محله من، محله ما در شمال غربی تهران واقع است، را دیدم که پیراهن سیاه به تن کرده بودند و در مصلا پی شکار می گشتند. و بعد از مراسم به گوش خود از جناب سروان شهربانی چیه یکی از کلانتری های مرکزی تهران شنیدم که می گفت ما ده ها مرد را به جرم همین گونه اعمال خلاف عفت عمومی در میان جمعیت دستگیر کرده ایم که هم الان در حبس به سر می برند. حتی یکی از این نانجیب ها که مردی میان سال روستایی بود وقاحت را به جایی رسانده بود که ما با ضربات باتون و ته تفنگ هم نمی توانستیم او را از مطلوبه محبوبه محجبش جدا کنیم. هرچه هم جماعت با چوب و چماق و مشت و لگد بر سر و کولش می زدند دست از طلب بر نمی داشت. 5. گذشته از همه اینها ما ملتی هستیم که در مرد پرستی شهرت جهانی داریم. تا آنجا که سن بنده قد می دهد و حافظه هم یاری می کند در این 40 ساله اخیر مملکت ایران، البته بهتر است بگویم شهر تهران، شاهد 5 تشییع جنازه تاریخی با شکوه و شگفتی آور بوده است. الف، تشییع جنازه رضا شاه که وقتی در سال 1323 در آفریقای جنوبی درگذشت، شاه آن زمان جوان که اوضاع و احوال را مساعد نمی‌دید پیکر ابوی را به وطن بازگرداند، آن را به قاهره فرستاد تا در مسجد الرفاهی، همین مسجدی که همکنون جسد خود شاه در آن قرار گرفته، به امانت بماند. 6 سال بعد که محمد رضا شاه طلاق‌نامه رسمی فوزیه را توسط دکتر قاسم غنی برای برادر زنش ملک فاروق روانه مصر کرد و به جایش جسد ابوی را تحویل گرفت و به وطن بازگرداند، بنده آن زمان در تهران نبودم، اما در روزنامه ها می خواندم و از رادیو می شنیدم و بعدها شاهدان عینی برایم نقل کردند که در آن روز در بهار 1329 در آستانه جنبش عظیم ملت ایران برای طرد قرارداد 1933 نفت جنوب، همان قراردادی که رضا شاه روی دست ملت ایران گذاشته بود، همین ملت برای تشییع جنازه او چه ها که نکرد و چه اشک ها که نریخت و چه قلقله‌ای که در خط سیر جنازه از ایستگاه راه آهن تا خیابان سپه و از آن خیابان تا میدان توپخانه و از آنجا تا خیابان ری و بعد تا شاه عبدالعظیم به راه نینداخت. ب. تشییع جنازه مهوش. این مورد را خود از نزدیک شاهد بودم. سال 1339 بود. وقتی خبر پیچید که مهوش تصادف کرده و مرده و جنازه‌اش در بیمارستان سیناست، یک تهران به حرکت در آمد. حالا من یک مهوشی میگویم، شما یک مهوشی میشنوید. نبودید ببینید که این خانم گرد و قلمبه اشوگر چه حکومتی بر دلها میکرد. توی کافه ها و کاباره ها چه رقص شورانگیزی به راه میانداخت. چه سینه و کفلی میجنباند و چطور تمام مردان گردن کلفت برایش آه میکشیدند و اش و ضعف میرفتند و به سلامتیش استکانهای عرق را بالا می انداختند و با کج و راست شدن اندامش چگونه تمام وجودشان کج و راست می شد. اینها حالا هیچی. در سینماها هم هر فیلمی که به اصطلاح نمی گرفت فرقی نمی کرد، فیلم ایرانی بود یا خارجی، یکی دوتا میان پرده رقص و قرکمر همین مهوش خانم را می گذاشتند و فیلم را از کسادی بازار در می آوردند. به هر حال آن روز صبح کله سحر دم بیمارستان سینا چهارراه حسن آباد جای سوزن انداختن نبود. علاوه بر داشمشتی ها و کلاه مخبلی ها و عرق خور ها و چاقوکش ها که صاحبان اصلی عزا بودند، از هر گروه و قشر و طبقه کارمند، روشنفکر، محصل، دانشجو، کاسب و و پیر و جوان و زن و مرد در آنجا گرد آمده بودند تا پیکر خرد شده مهوش آوازخوان و رقاصه محبوب توده ها را با سلام و صلوات و لا اله الا الله گویان تا ابن باوی ببرند. آن روز شهر تهران تعطیل شد و در سوم و شب هفت هم قلقله برپا بود. چندین روزنامه از جمله بامشاد سرمقاله های خود را به این حادثه مهم اختصاص دادند. جیم، تشییع جنازه تختی. سال 1147 بود که تختی خودکشی کرد یا به روایتی ساواک شاه او را کشت. بنده آن زمان دبیر دبیرستان مروی تهران بودم. خبر که رسید معلم ها و دانش آموزان ریختند بیرون. مدیر و ناظم مخالف رفتن بچه ها و تعطیل مدرسه بودند اما حریف نشدند. راه افتادیم تا پزشکی قانونی. خیابان جنوبی پارک شهر قوغا بود. تختی و جیه المله بود، ورزشکار بود، پهلوان بود، قهرمان کشتی در سطح جهان بود و کلی مدال و افتخار کسب کرده بود. نجیب بود، لوتی مسلک بود و از همه مهمتر سیاسی بود و هوادار جبهه ملی و مخالف شاه و خاندانش. مردم خیلی دوستش داشتند و در نتیجه تشییع جنازه مفصلی برایش گرفتند. دال تشییع جنازه آقای طالقانی. سال 1358 بود که آقای طالقانی به طور ناگهانی و به شکل مشکوکی درگذشت. شعار مشهور عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، خمینی بت شکن صاحب عزاست امروز، از همان روز رواج یافت و بعد در طول 10 سال آنقدر تکرار شد تا سرانجام بخش آخرش تبدیل شد به خمینی بت شکن خودش پیش خداست امروز. از شکوه و عظمت تشییع جنازه آقای طالقانی که روحانی مبارزی بود و مردم دوستش داشتند و وجهه سیاسی مثبتی هم داشت همگان آگاهند. مردم چه ها که نکردند، چه سینه ها که نزدند. حتی به قول آقای خمینی، کلنگی را که با آن گورش را کنده بودند مردم دست به دست می دادند و می بوسیدند و به تعبیر امام با آن عشق بازی می کردند. و حالا عظیمتر از هر 4 تشییع جنازه قبلی، تشییع جنازه رهبر انقلاب اسلامی است که به گمان بنده آمیزه‌ای بودند از آن 4 شخصیت. خواستم بگویم رجل، دیدم یکیشان خدا بیامرز به قول این آقایان ضعیفه بوده. به نوعی رضا شاه بود، زیرا قدرت مطلق داشت و بیش از 10 سال مثل آن شاه قدر قدرت با دیکتاتوری تمام عیار و کم نظیری حکومت کرد و توی پوز همه زد و هیچ کس حریفش نشد. این از نظر قدرت سیاسی. حالا شاید بگویید ایشان چه ربطی به مهوش داشتند. باید بگویم که در مثل اولا مناقشه نیست و دیگر اینکه وقتی آقا به ایران تشریف فرما شدند، تمام مهوش ها و نعم البدل های بعدیش مثل گوگوش ها، مهستی ها، هایده ها، جمیله ها و امثال هم را از صحنه تلویزیون و سن کاباره ها بیرون ریختند و آنگاه خودشان و جماعتی ملا شبیه خودشان را جانشین آنها کردند. اگر آنان آواز می‌خواندند و می‌رقصیدند و مردم را سرگرم می‌کردند و در عوض مردم هم شیفته‌شان بودند و برایشان می‌مردند، حالا اینان موعظه و سخنرانی می‌کردند و روزه می‌خواندند و باز هم همین مردم را سرگرم می‌کردند و در نتیجه مردم هم برای سپاسگزاری هم که شده برایشان میمردند و میمیرند. شباهت با تختی، مرد مبارز سیاسی ضد شاه و وجیه المله نیز نیازی به توضیح ندارد. آقای خمینی هم به نوعی قهرمان بود که اگر نروی تشک کشتی که در عرصه سیاست داخلی و خارجی پشت خیلی ها را به خاک رساند. آقا در وجه روحانی بودن و عمامه و عبا و نعلین داشتن و نماز خواندن و روزه گرفتن و حدیث دانستن و قرآن خواندن نیز به آقای طالقانی شباهت داشتند. خداوند تمام رفتگان و اسیران خاک را بیامرزد، رفتگان بنده و شما را هم بیامرزد. ما در ولایتمان یک کربلایی آقا میرزایی داشتیم که اگرچه معلوم و مشخص نبود اصلا کربلا رفته باشد، اما تعزیه خان خوبی بود. در ایام محرم هر ساله همراه با فرزندان ذکورش تعزیه ها میخواند. تقریبا تمام نسخه ها را داشت و خودش در ضمن تعزیه گردانی با تمام ضعف و پیری از ایفای نقش‌های اول مثل نقش امام حسین یا حضرت عباس یک قدم هم پایین تر نمی گذاشت و الحق هم که نقش‌ها را خوب بازی و تعزیه‌ها را عالی اجرا می کرد. باری این کربلایی آقا میرزای ما که حالا هرچه خاک اوست عمر بنده و شما باشد، جز ایام محرم بقیه سال را بیکار بود و چون از وقتی پا به این جهان گذران گذاشته بود سید اولاد پیغمبر بود و مثل دیگر همخونهایش اصلا و ابدا عادت به کار کردن نداشت، می نشست توی خانه و بر قطر شکم می افزود و گاهی سر زن و بچه هایش فریاد می کشید و به ایشان امر و نهی می کرد. اما هم ولایتی های ما علل خصوص زنها دست از سرش بر نمی داشتند. هر روز یک عده به اصطلاح لچک به سر، نباتی، نقلی، چیزی می پیچیدند توی دستمال و می بردند خدمت آقا. می دادند به ایشان تا دعایی بخواند، آب دهانی به آنها بمالد و فوتی بکند بهشان تا تبرک شوند. بعد هم یکی دو قران می گذاشتند کنار تچکشش و بر می گشتند خانه و آن نبات ها و نقل های تفمالی شده و دعا خوانده شده کربلایی سید آقا میرزا را به هنگام بیماری ما بچه های بدبخت به خوردمان می دادند و اتفاقا بیشتر اوقات معجزه رخ می داد و ماها خوب می شدیم. شاهد زندهش همین خود بنده هستم که الان پس از نیم قرن که دست کم 10-15 سالش به خوردن نبات و نقل تفمالی شده یا آن سید اولاد پیغمبر گذشته، صحیح و سالم نشستم دارم برای شما این گزارش را می نویسم. خب چندان چیزی عوض نشده است. همین هم ولایتی های بنده حالا آمدند شهر و درست است که بچه هاشان دکتر و مهندس شدند، ولی اکثراً دکتر و مهندس مکتبی که همهشان حالا خانوادگی به زیارت مرقد مطهر می روند و دستمالی، روسری، چیزی می دهند به پاسداران تا آنان بمالند به در و دیوار آن مرقد تا متبرک شود و بعد آن را کنج صندوقخانه خود نگه دارند و هنگام سردرد و دلدرد و پادرد و گوشدرد و چشمدرد همراه با دوا و درمانهای دیگر به کار بگیرندش و یک عمر دعاگو باشند و ازدواج کنند و گوینده لا اله الا الله پس بیندازند و جمعیت را افزایش دهند تا در هنگام ضرورت هزار تا بروند جبهه و بپرند روی مین و بعد از دری که لقاء الله از همانجا یک راست با کله بروند بهشت و تا ابد با حوری و غلمان حال کنند و شیر و عسل و شراب طهورا بنوشند و همیشه خدا مست و ملنگ و نشعه باشند و هرگز پیر نشوند. و به نظر من ما ملت غیور باستانی تا بوده ایم همین بوده ایم. میگویید نه، بردارید تاریخ را بگذارید جلوتان. اگر توانستید محل گور 10 پادشاه 5 وزیر را به من نشان بدهید که کجاست، جایزه دارید. این فقط آقا محمد خان قاجار نبود که فرمان داد استخوان‌های کریم خان زند را، که تازه مادر مرده خودش را پادشاه هم نمی دانست و گفته بود وکیل و رعایا صداش بزنند، از شیراز آوردند و زیر در ورودی ارک پادشاهی در همین دارالخلافه تهران چال کردند تا او و دیگران هر بار داخل و خارج می شوند از روی آنها بگذرند تا جگرشان خنک شود. دیگران هم کم و بیش چنین کردند و گویی تعمد داشتند که احترامی برای فرمان روایان این مملکت قائل نشوند، ولی تا دلتان بخواهد امامزاده داریم و هر دولت و قدرتی هم که آمده نه تنها اینها را خراب نکرده بلکه تقویتشان هم کرده است و حالا جمهوری اسلامی در صدد جبران کمبودها برآمده و تصمیم به ازدیاد مرقد مطهر بالاتر از امامزاده گرفته تا امام رضا را که قرنها غریب بود از غریبی درآورد. اولینش همین مرقد مطهر آقاشان روح الله روح خدا یا روح الله است. یک روز در تب و تاب همین مراسم ارتحال و سوم و هفتم و چهلم امام از خود پرسیدم چه می شد اگر آقای خمینی پس از آن که به وطن بازگشت و قدرت را به دست گرفت به جای تمام آن کارهایی که کرد راه و روش معقولی در پیش می گرفت و با چنان پشتوانه مردمی که داشت قدرتش را در خدمت آزادی و استقلال واقعی مردم می گذاشت و این مملکت ثروتمند را به یاری همین مردم آباد می کرد و از ایران یک بهشت برین می ساخت و خودش هم شخصیتی نظیر شاید هم بالاتر و مهمتر و معتبرتر و قابل احترامتر از گاندی از آب در می آمد. بعد خودم به خودم نهیب زدم که عجب حرفی می زنی. اگر می شد لابد شده بود. حتما نمی شده که نشده است. برای اینکه آب از سرچشمه گل‌آلود است. و آقای خمینی در زنده ماندنش خوب می دانست چطور باید با این امت شهید پرور معامله کند تا بعد از مرگ دور مرقد مطهرش طواف کنند و از آن معجزه بطلبند. و سلام. تیر ماه 1368 تهران.